با سلام روز بخیر، ساعت 5 به وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان و همکارانم در یک ساعت دیگر که با شما خواهیم بود، از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. حکومت مشارکت ملی که دو نامزد ریاست جمهوری بالای آن موافقت کردند، چه نوع یک حکومت خواهد بود؟ این سوال را محمد محقق پاسخ می‌دهد.
فیصله نیست که هر تیمی که اول میشه رئیس جمهور، هر تیمی که دوم میشه رئیس شورای اجرایی.
گفتگوی مفصل ما با آقای محقق را تا لحظات بعد در همین برنامه بشنوید. گزارش‌ها و مطالب دیگر هم در همین برنامه جا دارند. و اما پیش از آن سرویس خبری این ساعت، خبرهای جهان تا لحظات بعد. حالا خبرهای افغانستان با ویدا برکی.
سلام، توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور کرزی با بازماندگان رویداد اخیر انفجاری ولایت قندهار تلفنی صحبت کرد و معاون دوم عبدالله عبدالله میگوید که بر اساس توافق انجام شده، نامزد بازنده رئیس شورای اجرایی حکومت تعیین خواهد شد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور حامد کرزی با بازماندگان رویداد انفجاری در ولسوالی پنجویی ولایت قندهار صحبت تلفنی کرد. رئیس جمهوری افغانستان امروز با پخش خبرنامه از قول رئیس جمهور کرزی گفته است که این یک عمل غیر انسانی و غیر اسلامی است که در نتیجه آن افراد ملکی بیگناه که شامل زنان و کودکان می شود کشته و زخمی می شوند. آقای کرزی با ارگانهای مربوط دستور داده است که با بازماندگان این رویداد کمک نقدی نمایند و برای بود و باششان زمین توضیح کنند. در نتیجه برخورد یک موتر سراچه با ماین کنار سرک روز شنبه در ولسوالی پنجویی ولایت قندهار، 8 عضو یک خانواده کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. معاون دوم عبدالله عبدالله نامزد رئیس جمهوری افغانستان میگوید هر دو نامزد توافق کردند که نامزد بازنده به حیث رئیس شورای اجرایی حکومت تعیین گردد. محمد محقق این مسئله را امروز در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی ابراز کرد.
فیصله نیست که هر تیمی که اول میشه رئیس جمهور، هر تیمی که دوم میشه رئیس شورای اجرایی. و این مسئله پروسیجرش خواهمیسته که شاید رئیس جمهور اعلام میکنه.
آقای محقق افزود در صورت پیروزی عبدالله عبدالله، اشرف غنی احمدزی به حیث رئیس اجرایی اعلام و در صورت برنده شدن اشرف غنی احمدزی، عبدالله عبدالله در پست رئیس اجرایی حکومت افغانستان ایفای وظیفه خواهد کرد. اما تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی گفته است که تا کنون در مورد با تیم مقابل توافق در این خصوص صورت نگرفته است. و خبر اخیر این که حکومت افغانستان حملات راکتی اسرائیل بر فلسطین را تقبیح و خواهان متوقف شدن این حملات شده است. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، امروز در نشست خبری در کابل گفت که حکومت افغانستان هر گونه حمله را که سبب کشته شدن غیر نظامیان گردد تقبیح می کند.
ما می خواهیم این حملات هرچی زودتر متوقف شود و به این مشکل یک راه حل صلح آمیز جستجو گردد.
پیش از این مشران و جرگه افغانستان حملات راکتی اسرائیل بر فلسطین را محکوم کرده بود. شماره از باشندگان ولایت ننگرهار نیز با راه اندازی تظاهرات دیروز این حملات را تقبیح کردند. بر اساس گزارش ها تا حالا نزدیک به 170 تن در حملات هوایی اسرائیل در غزه کشته شدند و گفته می شود که بیش از 1000 تن هم زخمی گردیدند. گزارش شده است که بسیاری از زخمیان و کشته شده ها افراد ملکی هستند. این بود خبرهای مربوط افغانستان. تحولات منطقه و جهان را همکارم مقیم نایب پیشکش می کند.
وزیر خارجه امریکا قرار است امروز با امتای ایرانیش محمد جواد ظریف در ویانا ملاقات کند. این در حال است که گفتگوها روی برنامه اتمی ایران بدون کدام پیشرفت ادامه دارد. جان کری و وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان دیروز وارد شهر ویانا شدند تا در ارتباط به سازش‌های عمده بر ایران فشار آورند. اما در گفتگوها بین قدرت‌های جهان و ایران کدام پیشرفت به میان نیامده است. این گفتگوها یک هفته پیش از ضرب الاجل صورت می‌گیرد که برای رسیدن به یک موافقت‌نامه نهایی تعیین شده است. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، در مصاحبه با خبرنگار رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی گفت:
As the minister said when they left yesterday, we were, you know,
طوری که وزرای خارجه دیروز انگام ترک اینجا گفتند، ما هنوز با جدیت کار میکنیم و هدف اساسی ما تلاش به رسیدن به هدفی است که در 20 مایه جولای ضرب الاجل برای آن تعیین شده است. 6 کشور مقتدر جهان از ایران میخواهند که برنامه های غنیسازیش را کاهش دهد، در حالی که ایران توسعه آن را تقاضا دارد. در یک خبر دیگر، یک محکمه انقلابی در ایران 8 جوان را به خاطر نشر مسائل ضد رژیم در فیسبوک از 11 تا 21 سال زندان محکوم کرده است. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا گزارش داد 8 نفری که نامهایشان افشا نشده به خاطر اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغات بر ضد رژیم و توهین به ارزش‌های مذهبی و رهبران ایران زندانی شدند. دسترسی به شبکه‌های اجتماعی به شمول توییتر و فیسبوک از سوی مقامات ایرانی مورد فیلتر قرار می‌گیرند. کیف روسیه را به افزایش قوا در سرحد با این کشور متهم کرده است. مقامات در کیف میگویند جدایی طلبان به حمایت اجیران روسی آنها در تلاش برای ورود وسایط زرهدار به داخل اوکراین، محافظان سرحدی این کشور را مورد آتشباری قرار میدهند. اندری لیسینکو سخنگوی شورای ملی و امنیتی اوکراین به خبرنگاران گفت درگیری ها امروز در سرحد میان دو کشور رخ دادند. همزمان با این، اردوی اوکراین میگوید نیروهای مسلح به حمایت جت‌های جنگی محاصره میدان هوایی شهر لوهانسک در شرق این کشور را در هم شکستند. اردوی اوکراین همچنان گفته است که این حملات هوایی به جدایی طلبان طرفدار روسیه و کاروان وسایط زرهدار آنها که می‌خواستند از سرحد عبور دهند تلفات سنگینی وارد کرده است. رئیس جمهور منطقه خودمختار کردستان عراق قرار است امروز با رهبران ترکیه در انقره ملاقات کند. انتظار می رود که مسعود بارزانی با عبدالله گل رئیس جمهور و رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه به طور جداگانه دیدار کند. بارزانی گفته است که کردهای عراق در ظرف چند ماه آینده پلان دارد تا یک همپرسی را برای استقلال این منطقه برگزار کنند. او گفت که عراق پس از تصرف برخی از مناطق توسط گروه سنی افراطی به نام دولت اسلامی عراق شام عملاً به تجزیه روبرو می باشد. ترکیه که خود دارای اقلیت کردها است گفته که به تمامیت ارضی عراق متحد است، اما از رشد روابط تجارتی در سالهای اخیر با منطقه کردستان عراق منفعت برده و به دادن حقوق بیشتر به کردهای ترکیه اقدام کرده است. این در حال است که در نتیجه انفجار 2 موتر بمب‌گذاری شده در بغداد حداقل 6 نفر کشته شدند و هزاران فلسطینی از شمال نوار غزه در حال فرار کردن است که اسرائیل هشدار داده که به حمله نظامیش ادامه خواهد داد. اداره پناهندگان سازمان ملل متحد برای فلسطینی ها گفت تقریبا 17,000 فلسطینی به پناهگاه های خاص در 20 مکتب سازمان ملل متحد در غزه منتقل شدند. اسرائیل حمله نظامی خود را در 8 ماه جولای آغاز کرده است. پایان اخبار.
وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور از سوی اداره بین المللی هواشناسی افغانستان در 24 ساعت آینده چنین گزارش شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 22، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 22، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 22، آسمان آفتابی همراه با وزش باد. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 25. و جلال‌آباد بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 25، آسمان آفتابی.
ساعت 5:09 دقیقه به وقت افغانستان. از شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و این هم فهرست داشته های این برنامه. حکومت مشارکت ملی که دو نامزد ریاست جمهوری بالایان موافقت کردند، چه نوع یک حکومت خواهد بود؟ محمد محقق پاسخ می‌دهد.
فیصله همیست که هر تیمی که اول میشه رئیس جمهور، هر تیمی که دوم میشه رئیس شورای اجرایی.
صدای اعتراض به تشکیل یک حکومت ائتلافی از کابل بلند شد.
پشت میوه اید آمده بود، پشت سودای رمضان آمده بود، دمروف کرد، کمشتر، دیسایش بسته کرد، بایش بسته کرد، سریش درد بکرد.
آواز مادری را شنیدید که پسرش در ولایت کندوز کشته شده. در همین برنامه به تفصیل بیشتر در این مورد خواهید شنید. و قیمت گاز در افغانستان تا یک هفته دیگر به طور چشمگیر پایین خواهد آمد. با سلام و روز بخیر دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم امان امیرزای هم به شما سلام میرسانه. محمد محقق یکی از معاونین عبدالله عبدالله میگوید در حکومت مشارکت ملی که دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری بالایان توافق کردند، پست به نام رئیس شورای اجرایی ایجاد خواهد شد. آقای محقق در گفتگوی امروز به رادیو آزادی گفت پس از اعلام نتیجه نهایی انتخابات نامزد برنده رئیس جمهور می شود و پست شورای اجرایی ریاست شورای اجرایی به تیم نامزد شکست خورده داده خواهد شد. ویدا برکی خبرنگار رادیو آزادی در همین باره از کابل گزارش می دهد.
معاون دوم تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله می گوید که هر دو نامزد ریاست جمهوری توافق کردند که نامزد برنده انتخابات ریاست شورای اجرایی را به نامزد بازنده خواهد سپرد. محمد محقق معاون دوم عبدالله عبدالله می گوید با گذشت زمان پست اجرایی به صدارت عظما مبدل خواهد شد که در آن وقت از سوی ولسی جرگر رأی تایید به دست خواهد آورد. آقای محقق روز دوشنبه در یک مصاحبه سوسی با رادیو آزادی گفت که به حکومت جدیده که بعد از بررسی آرای مردم زیر نظارت جامعه جهانی به میان می آید حکومت ائتلافی هم می توان گفت.
فیصله همیست که هر تیمی که اول میشه رئیس جمهور، هر تیمی که دوم میشه رئیس شورای اجرایی، تمیره بعضی حکومت ائتلافی ممکن نام کنه، بعضی وحدت ملی، چون همه جناح‌های سیاسی شریک میشه وحدت ملی هم هسته، ائتلافی هم میشه بگیم در حضور یانکوویچ، در حضور جان کری فیصله نامه شده. شاید دوستای خبر نداره تانوز نگفته با اونو.
پس از شکست بنبست انتخابات افغانستان به میانجیگری وزیر خارجه امریکا و نماینده خاص سازمان ملل متحد، هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان به هدف حفظ ثبات در کشور به ایجاد حکومت وحدت ملی توافق کردند. هرچند به ایجاد شورای اجرایی و صلاحیت های آن در قانون اساسی افغانستان اشاره نشده است، اما تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی میگوید که این تیم پس از پیروزی در انتخابات پلان ایجاد این شورا را دارد. داود سلطانزوی یک تن از اعضای ارشد تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی به رادیو آزادی گفت بر اساس تصمیمی این تیم ریاست شورای اجرایی را به احمد ضیا مسعود خواهند داد، نه به نامزد بازنده. آقای سلطانزوی گفت که اکنون در مورد صلاحیت های این شورا معلومات داده نمیتواند، اما افزود که جزئیات بیشتر پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات از سوی رئیس جمهور جدید اعلام خواهد شد.
دا درست نه ده، دا فیصله نه ده، مونږ فقط چوکات فیصله
این درست نیست، این گونه فیصله نشده. ما تنها در چوکات فیصله های ما گفتیم که یک حکومت همشمولی را می سازیم که تیم بازنده هم در آن سهم داشته باشد. این را منطق چگونه قبول کند که برنامه های رئیس جمهور در مسائل اجرایی آماده شده باشد و بعدا قوت اجرایی آن را به تیم بازنده بسپارد؟ اگر قوه اجرایی به تیم بازنده داده می شود، پس انتخابات به چی معنا است؟
در همین حال نصرالله استانکزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل شورای اجرایی را از سوی نامزد برنده بدون تایید ولسی جرگه افغانستان به طور خودسر خلاف اصول انتخابات و دموکراسی می داند و گفت در روشنی قانون اساسی در تأسیس واحدهای اداری نقش و فیصله های ولسی جرگه ضروری است. آقای استانکزی می گوید هرگاه صلاحیت رئیس کمیته اجرایی از لحاظ حقوقی بلندتر از وزیران باشد باید تعریف شود و در صورتی که صلاحیت رئیس این شورا هم سطح یک وزیر باشد باید از سوی ولسی جرگه مورد تایید قرار گیرد. تا کنون روشن نیست که این اظهارات زد و نقیص از سوی نمایندگان هر دو تیم انتخاباتی به کدام هدف صورت میگیرد، اما اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله تا کنون در مورد چگونگی تعیین رئیس این شورا چیزی نگفتند. ویدا برکی، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که محمد محقق یکی از معاونین عبدالله عبدالله میگوید در حکومت مشارکت ملی که دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری بالایان توافق کردند، پست به نام ریاست شورای اجرایی ایجاد خواهد شد. با گفته آقای محقق پس از اعلام نتیجه نهایی انتخابات نامزد برنده رئیس جمهور می شود و پست ریاست شورای اجرایی به تیم نامزد شکست خورده داده خواهد شد. در همین باره آقای محقق حرف‌های بیشتر دیگر هم داره که اظهارات وی را در مصاحبه با همکارم حمید مهمند می‌شنویم.
با میانجیگیری ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد، دو کاندید ریاست جمهوری توافقات را داشتن در رابطه با چگونگی حکومت آینده و پذیرش آرایی که دوباره تفتش میشه.
فیصله همیست که هر تیمی که اول میشه رئیس جمهور، هر تیمی که دوم میشه رئیس شورای اجرایی.
بله.
و این مسئله پروسیجرش خواهم است که شاید رئیس جمهور اعلام میکنه که این نفری که دوم شده بحث رئیس اجرایی بود.
خب توافقات اساسی در این زمینه صورت گرفته؟
بله.
خب با تیم مقابل که ما صحبت کردیم امروز هم صحبت داشتیم، اونا گفتن که تابال در این زمینه کدام توافق صورت نگرفته. پست اجرایی مد نظر هست، اما این که با کی داده میشه در این رابطه توافق روشن در میان نیست.
و کسی که تعیین شده دیگه و هر کسی که برنده شد خود تونس برنده معلوم نیست دیگه. توافق کردن سر نفر نمیشه، سر پای جایگاه میشه.
خب
هر کسی که نفر اول شد میشه رئیس جمهور، او هم معلوم نیست رئیس جمهور کی است.
خب دو باید دو نفر خو یکی میشه.
خب رئیس اجرایی هم دیگه خطبا باید دو نفر دیگه، اگه یکش رئیس جمهور شد دیگهش رئیس اجرایی هستی.
با قرار گفته از اینا پست اجرایی را که اینا میخوان تشکیل بدن، البته از تیم مقابل اینا گفتن که او را با آقای احمد ضیاء مسعود وادار شدن و تا بال در این زمینه تفاهم صورت نگرفت.
ما هم اتفاقی که داریم در تیم ما پست اجرایی به جناب دکتر صاحب زلمه رسول چه شده. خب وقتی که دو تیم یک جای شد، هر کدام ما که اول شدیم دوم خود باز تعیین میکنیم دیگه. او یه طرف فکر کرده که خود وقت برنده حساب کنه دیگه، یک اشتباهش تکنیکی شده است پیش خود برنده حساب کرده، باز مشکل جناب احمد ضیاء خان گفت باز اون رقم بگم خود برنده حساب میکنه، باز مشکل جناب دکتر صاحب رسول میشه. ولی بحث است که ولی هر دو تیم یک جای شدن، یک جای شدن کسی که برنده میشه مثلا دکتر صاحب عبدالله برنده شد، باز اعلام میکنه که از طرف ما آقای اشرف غنی رئیس اجرایی است مطابق توافق ما. اونا اگر نکردن ما میکنیم این کار.
بله. یک موضوع دیگه، بعد از نشست خبری که با آقای جانکیری داشتن، هر دو کاندیدا ایجاد حکومت ائتلافی را رد کردن و گفتن که حکومت وحدت ملی به میان میاد، چی فرق خود داشت؟
اون دیگه اعتراض که هر چی نام کنید در نامگذاری کدام بحث ندارم.
یعنی شما تایید میکنین که حکومت ائتلافی میباشه؟
گفتم میره بعضی حکومت ائتلافی ممکن نامگذاری، بعضی وحدت ملی، چون همه جناهای سیاسی شریک میشه دیگه، وحدت ملی هم هست دیگه، ائتلافی هم میشه بگیم، وحدت ملی هم بگیم میشه.
خب دام حکومت
مشارکتی هم بگیم میشه.
بله، در حکومت ائتلافی یک مشکلی که در افغانستان دیده شده همیشه بوده که امور حکومت به صورت درست آن پا پیش برده نشده.
در همه جاهای دنیا که حکومت ائتلاف میکنن و هر کس به نمایندگی از اون جناح خود اونجا اشتراک میکنن، چون در افغانستان سیستم تمامیت خواهی است. کسی که رئیس شد دیگه کسی هم حقی قبضه نداره. این یک چیزی که چند معلوم میشه چیز خراب، اما در کل دنیا وقتی که ائتلاف میکنن هر جناح از اون جناح ائتلافی خود صحبت میکنه و تعامل هم ایسته که همه در نظر گرفته میشه.
آیا رئیس اجرایی هم به شورای ملی پیشنهاد خواهد شد تا از طرف از اونا رای اعتماد بگیره؟
نه خیر، تا زمان صدر اعظم نمیشه. فیصله رئیس و شورای اجرایی دمی فیصله ای که بین دو تیم شده دمی مسئله تمام است.
ریاست اجرایی که شما برش اشاره کردین و دور بده توافق هم شده، دیگه تشکیل حکومت به چگونه میباشه؟
خب ولی امی بحث کلیش خمیس دیگه، باز جزئیاتش زیاد است، بازو انشاءالله بعدن.
خب آقای محقق یک اساس توافق صورت گرفته، سر ثبات تفتیش تمام آرا به براش میشه، باز هم اگر نتیجه برخلاف توقع شما باشه باز هم میپذیرن؟
اگر کمیسیون بخواد تفتیش کنه خطبا مثل گذشته است، اگر تفتیش بین‌المللی شود انشاءالله قناعت همه طرف ها فراهم میشه.
گفته شنیده بود با محمد محقق معاون دوم عبدالله عبدالله، یکی از دو نامزد ریاست جمهوری، و ای گفت که نامزد برنده این انتخابات رئیس جمهور و نامزد بازنده رئیس شورای اجرایی خواهد شد. اما داود سلطانزو یک عضو کمپانی انتخاباتی اشرف غنی احمدزی نامزد دیگر ریاست جمهوری میگوید پست اجرایی مد نظر گرفته شده، اما توافق روشن در این مورد صورت نگرفته است. علت این تناقض‌گویی چی است؟ جعفر احمدی همین سوال را از فیصل امین استاد پانتون کابل پرسیده است.
گفتگویی که بین دو رده برجسته هر دو تیم یعنی دو رهبر صورت گرفته، خطوط کاملا مشخص است، تفاهم کاملا به صورت دقیقش صورت گرفته. حال وقتی که از دو طرف بگومگوهای صورت میگیره و یک مقدار بحث توأم با پارادوکس میسازه، این مشکل ناشی از امو پیشفرزهای نمایندگان ستادهای انتخاباتی دو تیم است که در مورد پست بسیار مهم اجرایی که در حکومت در نظر گرفته شده که به یکی از کاندیدایی که به فرض در حالت باخت قرار میگیره در نظر گرفته میشه و یک کاندیدی که برنده میشه در رأس قدرت سیاسی قرار میگیره، روی از این موضوع بحث صورت گرفته. اما نکات دیگه را که نمایندگان ستادها میگه یا مأمورینشان میگه یا سخنگویان میگن این به اساس تفاسیر و قرائت‌های از اوناست که در تفاسیر و قرائت‌ها اشتباهات و تفاهمات و تناقضات صورت میگیره.
منظور شما ایست که این تناقض‌گویی اعضای دو کمپین انتخاباتی این پیام را نمیرساند که گویا هنوز هم اختلافات میان دو تیم وجود داره؟
ما فکر میکنم که میزان اختلافات بسیار اندک است، بسیار محدود است اگر با یک دید مثبت فکر بکنیم، و برخی از افرادی که از به فرض از یک تیم صحبت میکنه و موضوع را یک مقدار مبهم و پیچیده تر و پرتنش تر میسازه در امی مقطع مناسب حال ما نیست.
اما آقای فیصل، داوود سلطانزو یک عضو کمپاین انتخاباتی آقای غنی گفت که زمانی که یک تیم برنده میشه چه نیاز دارد تا به تیم بازنده صلاحیت اجرایی بده؟ تحلیل شما چیست مشخصا در همین مورد؟
روی نکته بسیار مهمه که تفاهم صورت گرفت و به یک نتیجه مطلوب دو کاندید محترم رسیدن این بود که اینا باورمند به یک حکومت مشارکتی هستن، هر دو کاندید، ولو که دکتر صاحب اشرف غنی برنده شوه یا دکتر صاحب عبدالله، و این تضمین رم امریکا و سازمان ملل متحد داد که حکومت آینده افغانستان به این معنا نیست که یک طرف برد میکنه یک طرف نبازه. قضیه برد برد را به اساس یک تفاهم بسیار بلند سیاسی مطرح کردن. بنان بحثای دیگه که صورت میگیره به اینان پیشفرزهای منفی من فکر میکنم کاملا منتفی است.
محمد محقق معاون عبدالله عبدالله در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت آینده افغانستان را هم حکومت وحدت ملی و هم حکومت ائتلافی می شود نامید. فکر نمی کنین که میان این دو تفاوت بسیار زیاد وجود داره؟
بله، ما با کمال احترامی که با استاد محقق دارم، نکته اساسی اینه که باید ما تفکیق بکنیم بین حکومت وحدت ملی، بین حکومت های ائتلافی. دولت وحدت ملی یعنی حضور تمامی اقوام در قدرت سیاسی، و حکومت ائتلافی به این معنا که بین احزاب سیاسی مختلف من ائتلاف میکنیم و در قدرت به نحو آنها را شریک میسازیم. احزاب مختلف را در حکومتی که فعلا در نظر گرفته شده حکومت مشارکتی، به خاطر از این اعلام میره که دو طرفه که در حال نزاع بودن، یک طرف قضیه تیم دکتر صاحب عبدالله و یک طرف قضیه تیم دکتر صاحب اشرف غنی احمد دایسته. مشارکت هر دو تیم به خاطر از اینکه هر دوشان در قدرت سیاسی سهم داشته باشند و مشروعیت قدرت سیاسی را تضمین بکنند، ما این را حکومت مشارکتی مینامیم.
گفته شنیده بود با فیصل امین، استاد پوهنتون کابل، نظر وای را در رابطه با اظهارات اخیر معاون دوم دکتر عبدالله عبدالله شنیدید. آقای محقق در صحبت با رادیو آزادی گفت که نامزد برنده انتخابات ریاست جمهوری رئیس جمهور و نامزد بازنده رئیس شورای اجرایی خواهد شد، و این موضوع بحث‌های را بلند کرده در این مورد که آیا این نامزدان علاقمند ایجاد یک حکومت ائتلافی هستند یا خیر. این نامزدها در جریان کمپین‌های انتخاباتیشان ایجاد یک حکومت ائتلافی را رد کرده بودند. امروز در کابل شماره مظاهره کردند، آن هم بر ضد تشکیل یک حکومت ائتلافی. ویدا برکی از کابل گزارش می‌دهد.
این صدای اعتراض کنندگان است که روز دوشنبه در کابل بر علیه ایجاد حکومت ائتلافی دست به راهپیمایی مسالمت آمیز زدند. شماره از طرفداران حزب ملی پاسون راهپیماییشان را از برابر مسجد ایدگاه در کابل آغاز و تا چهارراهی پشتونستان کابل ادامه دادند. اعتراض کنندگان نسبت به آنچه که تشکیل حکومت ائتلافی از سوی نامزدان ریاست جمهوری میخوانند مخالفت کرده، تاکید داشتند که انتخابات باید فقط یک برنده داشته باشد. اعضای رهبری این حزب هر نوع معامله سیاسی را خلاف اصول دموکراسی خواندند. در بخش قطعنامه‌ای که از سوی احمدشاه سادات معاون این حزب به خانه گرفته شد چنین آمده است:
ما خواهان حکومت منتخب هستیم و نه خواهان حکومت ائتلافی و موازی. ما خواهان حکومت ائتلافی و معامله سیاسی نیستیم و هرگز نخواهیم گذاشت.
راه هواپیمایان در شعارهایشان روی حل و فصل مسائل داخلی از طریق خود افغانها تاکید کرده، مخالفتشان را نسبت به مداخله خارجی ها در مسائل ملی و انتخاباتی این کشور ابراز داشتند. بنبست به میان آمده انتخاباتی دو روز پیش به میانجیگری جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به پایان رسید. هر دو نامزد ریاست جمهوری به میانجیگری وزیر خارجه آمریکا و نماینده خاص سازمان ملل متحد روی تفتیش 100% آرای انتخاباتی و ایجاد حکومت وحدت ملی به توافق رسیدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنین. حالا شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. روی همی امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را پس از ساعت 7 شام بشنوید. در ولایت کندوز مردان مسلح دو نوجوان را با ضرب گلوله کشتند. خانواده این افراد میگویند که نیروهای امنیتی در دستگیری قاتلین سهل‌انگاری میکنند. خبرنگار رادیو آزادی اجمل آریان از ولایت کندوز گزارش دارد به این شرح.
خانواده این دو نوجوان که امروز در پیش روی قماندانی پلیس کندوز بر رسم اعتراض با آنچه که آنها به توجهی قماندانی امنی پلیس در بازداشت قاتلان می‌دانستند، با آه و ناله خودشان را لتوکوب کرده و دولت را به توجهی در پیوند با بازداشت قاتلانشان کردند. با گفته مادر الف 28 ساله و موسی 30 ساله که کشته شدند، فرزندانش به خاطر خرید مواد خوراکی رمضان از ده ویران به شهر ولسوالی خان‌آباد رفته بودند و در جریان بازگشت از سوی نزدیک به 20 فنگدار غیر مسئول کشته شدند.
بچه ما پشتی میوه اید آمده بود، پشتی سودای رمضان آمده بود، دمروف گد کمشتک دیسایش بسته گد بایش بسته گد سریش درد بکد پسی موی سرش دانه دانه کرده کده، یعنی می تو پشتی میوه اید آمده کشته بچه من نسکر کده پیش کده بچه من گفته در رای شرینکار از چیست اونو جاش روست سری مکن یس آردیش بچه.
این مادر مدعی است که پیش از این 4 تن از بستگانش از سوی این تفنگداران غیر مسئول کشته شده بودند. از جانب دیگر قماندانی پلیس کندوز کشته شدن دو نوجوان از سوی تفنگداران غیر مسئول را تایید میکند و میگوید که قاتلان به زودترین فرصت بازداشت میشوند. سید سرور حسینی سخنگوی پلیس کندوز اتهامهای در پیوان به بی‌توجهی پلیس در پیوان به این قضیه را رد کرده، میگوید که دوسیه متهمها زیر بررسی قرار دارد. حسینی میگوید که متهم سال پیش نیز در پیوان به کشتن بستگان این خانواده‌ها در پیوان به قتل چندین اعضای خانواده‌شان بازداشت شده بود، اما از سوی نهادهای عدلی و قضایی آزاد شدند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا رادیو آزادی را میشنوید. رادیو آشنا را پس از ساعت 7 شام روی همین امواج بشنوید. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید قرارداد واردات 30,000 تن گاز مایع تاجران افغان با کشور ترکمنستان را لغو کرده است. سخنگوی این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت که تاجران این قراردادها گاز را چند برابر بلندتر از نرخ اصلی آن در افغانستان به فروش می‌رساندند. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر از کابل.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که آن 5 قرارداد گاز تاجران افغان با ترکمنستان لغو شده است که گاز را چند برابر بلندتر از نرخ اصلی آن به افغانستان وارد میکردند. مسافر قوخندی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که این فیصله روز گذشته از سوی کمیسیون عالی سرمایه گذاری افغانستان صورت گرفته است.
5-6 تجار ملی ما در بیرجی ترکمنستان قیمت گاز به خاطر رقابت های ناسالمی که دارن بالا برده بودن، باز بعضی از تجارای ما اونجا باز نرخ بالایی میکنن، ایره با $230 از قیمت که ترکمنستان میگه ایره بالا خریداری میکنن، 30,000 تن که داوطلبی بالا یکی دیگر میکنن. وزارت تجارت با همکاری تمام نهادها و رئیس صاحب و به شمول وزیر صاحب خودشان شخصا این قرارداد لغو کردن تا ای که ما دوباره کنترل کرده بتونیم و نرخ گاز به حالت اولیش بر بگردانیم.
آقای قوخندی افزود که تا یک هفته آینده نرخ یک کیلو گاز که در حال حاضر در بازارهای افغانستان به 80 افغانی به فروش میرسد به 50 افغانی کاهش خواهد یافت. مسئولان وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگویند که در آینده نزدیک یک هیئت افغان به ریاست شاکر کارگر وزیر تجارت و صنایع به هدف عقد قرارداد جدید گاز به ترکمنستان خواهد رفت. مسئولان در این وزارت همچنان میگویند که ترکمنستان بنابر روابط خوبی که با افغانستان دارد، گاز را ارزان‌تر از نرخ اصلی که در مارکت‌های جهانی به فروش می‌رسد به تجار افغان می‌فروشد. سخنگوی این وزارت همچنان گفت در نشست روز دوشنبه شورای وزیران نیز روی این موضوع بحث خواهد شد و امکان دارد حتی جواز برخی از تاجران ضبط گردد.
و امروز اگر شورای وزیران اجازه داد، مطمئنا نام تجارا را با شرکت‌هایشان بر رسانه‌ها می‌دهیم و همچنان اگر بار دیگر تکرار کردن و به گفته ما عادی میگیم که دوبالایی کردن و قیمت‌ها را بالا بردن، به لیست سیاه میانیم و هیچ کشور بر ازای کالاهای نفتی نمفروشند.
در چند هفته اخیر نرخ گاز مایع در بازارهای افغانستان به شکل چشمگیر افزایش یافته است. کارشناسان امور اقتصادی میگویند این بار اول نیست که در افغانستان تاجران نرخ گاز را بلند میبرند، بلکه این کار در سالهای قبل نیز اتفاق افتیده که حکومت در خصوص کنترل آن کوتا آمده است.
و رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با مقیم نایب.
معاون دوم عبدالله عبدالله کاندید ریاست جمهوری افغانستان میگوید هر دو نامزاد توافق کردند که نامزاد بازنده به حیث رئیس شورای اجرایی حکومت تعیین شود، اما داوود سلطانزوی از تیم تعاون و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی گفته است که تاکنون در مورد چنین توافق صورت نگرفته است. وزارت خارجه افغانستان میگوید یک هیئت مشترک وزارت داخله و سرحدات اقوام و قبایل جهت بررسی گزارش‌ها در خصوص ایجاد موانع سرحدی از سوی نظامیان پاکستان در امتداد خط دیورند به ولایت پکتیکا فرستاده شده است. حکومت افغانستان حملات راکتی اسرائیل بر فلسطین را تقبیه و خواهان متوقف شدن این حملات شده است. وزیر خارجه امریکا قرار است امروز با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف در ویانا ملاقات کند. این در حال است که گفتگوها روی برنامه اتمی ایران بدون کدام پیشرفت ادامه دارد. یک محکمه انقلابی در ایران 8 جوان را به خاطر نشر مسائل ضد رژیم در فیسبوک از 11 تا 21 سال زندان محکوم کرده است. کیف روسیه را به افزایش قوا در سرحدات با این کشور متهم نموده است. رئیس جمهور منطقه خودمختار کردستان عراق قرار است امروز با رهبران ترکیه در انقره ملاقات کند. کارکنان بین‌المللی که برای دفتر سازمان ملل متحد در لیبیا کار می‌کنند، به خاطر جنگ‌های شدید بین جنگجویان رقیب به طور موقت تغییر موقعیت دادند. و هزاران فلسطینی از شمال نوار غزه در حال فرارند که اسرائیل اجدار داده که به حملات نظامیش ادامه خواهد داد.
در رابطه با دیدار وزیران خارجه ایران و ایالات متحده آمریکا، روی صفحه اینترنت رادیو آزادی گزارش مفصل را بخوانید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. و حالا رسیدیم به پایان بخش خبری رادیو آزادی. فقط خبرهای ورزشی را داریم و دنبال آنها هم برنامه‌های هفتوار رادیو آزادی.
آینه روز ورزش.
قرار است تیم ملی کرکت افغانستان فردا دومین بازی تمرینیش را با تیم الف زیمبابوی انجام دهد. این بازی در استادیوم بولاوایو ساعت 11 روز به وقت افغانستان برگزار می شود. قبل از این تیم افغانستان توانست تمام بازیکنان زیمبابوی را با تفاوت 193 دو شکست دهند. نور محمد مراد رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان امروز برای تیوزادی گفت در این مسابقات ورزشکاران افغان 4 بازی یک روزه و 2 بازی 4 روزه با تیم کرکت زیمبابوی انجام می دهند. به گفته آقای مراد قرار است بازی اول یک روزه در 18 ماه جولای برگزار شود. فدراسیون بایسکل رانی افغانستان برای اولین بار تا چند روز آینده میزبان یک بازی جهانی خواهد بود. عبدالصادق صادقی رئیس فدراسیون بایسکل رانی المپیک برای تیوزادی گفت در این بازی دو تیم 8 نفری بایسکل رانی دختران پاکستان و بنگلادش با یک تیم افغانستان رقابت میکنند. به گفته آقای صادقی هدف از برگزاری این بازی زمینه‌سازی رقابت‌های سالم ورزشی میان ورزشکاران به سطح منطقه گفته شده است.
و جرمنی قهرمان جام جهانی فوتبال شد. جرمنی دیشب در بازی نهایی جام جهانی فوتبال در برزیل ارجنتین را 1-0 شکست داد. این مسابقه در 90 دقیقه وقت قانونی بدون گل یعنی مساوی به پایان رسید، اما ماریو گویتسی توانست در دقیقه 23 وقت اضافی توپ را وارد گل ارجنتین نماید. جرمنی پیش از این هم 3 قهرمانی جام جهانی فوتبال را از آن خود کرده است. صدر اعظم جرمنی انگلا مرکل و رئیس جمهور برزیل نیز برای تماشای بازی جالب میان تیم‌های جرمنی و ارجنتین در استادیوم ماراکانا حضور داشتند.
و حالا هم برنامه های هفتوار رادیو آزادی. نخست برنامه یک قریه و هزار صدا، بدون بالان هم برنامه زن و زندگی خواهد آمد.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز، السلام علیکم. در چند درامه گذشته گپ و سخن در مورد نکاح اکرم خان و حلیمه جریان داشت، در حالی که حلیمه از این موضوع اصلا آگاه نیست. بیایید بشنویم که سلطان در این باره چی میگوید.
مالک صاحب نواب، ما خیلی فکر میکنیم که به خاطر کدام گپ مهم تو خوارم خانه ایم آمدین.
آه سلطان بیادر، میفهمی پدر جمیل مادرم چرا سلطان بیادرم از یاد دوست داشت؟
آه به خاطر که خوارای خود یعنی تو هدیم ار از یاد دوست داره.
حاجره خوار، امروز چطور گپای وشتکی ما یادت آمد؟
وشیاری تو را دیده گذشته ها یادم آمد بیادر.
این اوزن بیادر، توی تو کدام کاری وشیاری را کده که توی قطع تعریفش را میکنی؟
خب ایره بگوین که چی گپ هست که خودت و ملک صاحب نواب مجبور شدین که تا خانه ما بیاین؟
بیادر گپ خود را
سلطان، یا گپ ما برات میزنم خو نمیفهم که خوشت میای یا نه. مگه می که خوارایت زیاد دوست داری دلم میشه که امی گپ برات بگویم.
ملک صاحب گپ تا صاف و پوستکنده بزن، اگه از ما چیزی میخوایی ما حاضر هستم تا که وزدارم هم رایت استاد هستم.
بیبی سلطان، زندگی غم و خوشی های خود داره، کسی در این دنیا میای و کسی از این دنیا میره.
ها ای خورای حق است.
ها دگر علی ما خوارم بیبی که چطور در جوانی بیوه شد.
و خانم اکرم خان خدا ببخشه او هم بر رضای خدا را. حالا دگر زندگی کردن علی ما و اکرم خان به تنهایی بسیار مشکل است.
ولی خانه خرابی خو بسیار سخت است و باز دهت یک حالته که یک اولادم نداشته باشی که ساعتت کتش تیر شوه.
آه سلطان، این قسم زندگی بسیار سخت است و از این بخاطر گفتم که امی.
خو ملک صاحب چیزی میگفتی؟ فکر کنم که درباره علیمه خوارم چیزی میگی.
آه این را میگفتم که اگر علیمه خوار که تو یکرم خان نکاح کنه، اینا خانه هر دویشان آباد میشه.
چی؟ خی شما پیش ما خواستگاری آمدین؟
آه بیادر، ما خو فکر میکنم که بسیار یک پیوند نیک خواد بود. نمیفهم که تو چی فکر میکنی؟ و اگر تو هم راضی هستی بازونه میرم و کتی اکرم خانم گپ میزنم.
خو ملک صاحب نواب، دکار خیر ما چیز گفته نمیتانم.
خو خی شما خو رضایت دادین، ما میرم که تعلیمه خوارم گپ میزنم که او چی میگه.
خو برو، خوب شد که ما کتی اکرم خان گپ زده بودم. ما دیگه میرم سلطان بیادر.
بشین این حال آزان میتا، افطار همیجه کنین و باز برین، نانم تیار از بخیالم.
چطور بی وقت پشته آمده؟ هنوز هیچ کس نامده که دل مکتش خالی میگدم. این جوری ها معلوم نمیشه، این شفیق هم نیست. همین خوب است که من گوزای خدا امتار کنم و طرف خانه روان شوم.
گلپری؟
اوهی الا کیستی؟
وی دختر خاک شوم، ترسیدی؟
نه و قنه ترسیدم، مانده نباشی خاله. چرا؟
زنده باشی دخترم، تو خود تنها رای شفیقه و نوریه را میدیدی، من از پشت تیز تیز آمدم.
چرا تیستیز آمدی؟ خیرتی خواست؟ حالم گذره تیستیز پر میکنی، زرشت خوب است؟
آه شکر خوب است، خود زیاد گرنگ شده، هنوز با ولادت وقت داره.
خیدگه چی اپ است؟
زرشت خال او ارده نمیتانه، من گفتم کم او یک خانه ببرم، باز برم.
باز بری؟ کجا بری خاله؟ تو کدام گپ از من پت نمیکنی؟
وی نه دخترم،
تو هنوزم خالاجری تا نشناختی؟ به خاطر کاری که من میرم تو از ما کده خوبتر خبر داری.
مزرکم اون گپ هست آجر خاله، کدام گپ هست که مام خبر دارم او هم از تو کده زیاد؟
من میرم که تلیمه خوارم گپ بزنم، سلطان بیادرم خو قبول کرد.
کدام گپه؟
مجله دارم دختر، بیادرها گپ میزنیم.
درست است، خو زیاد تیزیز نری خاله جان، که پیش ما دو کوزه است.
نمیرم دخترم، بیز و جوانای زمانه بسیار نازدان است، در وقتهای ما این گپا نبود.
خو آل ای را بگو، کد خاله علیمه چی گپ میزنی؟
وی دختر چقدر خطاستی، همون نکای علیمه را کت خسور تکرم خانه میگم.
خو خی سلطان ماما قبول کده، مگه منوز خاله علیمه خبر نداره.
آه ماما لازمی خاطر پیشش میرم.
خو خیلی راست است که میگن خانه داماد خبر نداره و در خانه آروز دنگ و دول است.
چیزی گفتی گل پری؟
نه نه خاله آجرت چیزی نگفتم.
علی مخور در خانه هستی؟
وی افتاد از کدام طرف برآمده خوارک؟
از امو طرف که روز میبرایه، امروز هم از امو طرف برآمده. خو کمی روشن. سلام خوار جان.
و علیکم سلام آجره خوار، خوش آمدی. زرلش بچیم آجره خالیت آمده.
سلام خاله جان، بیا بیا که بیخی افتو زده دیروزه، بیا این اینجا بیشی.
این خوشویت زیاد دوست داری، مرا خو یک دفعه گکم نگفتی که افتو بذاب ساختی.
اقا بخیلی نکو خوار، مرا چند وقت میشه که میگه قدی تو خو ازش تو کی بودو میگفتید؟
نه خوار جان، از وقتی که در خانه شما رفته دیگه مرا نگفته که در هفته هستی یا در سایه.
صدقه اردویتان شوام، خالم خونیم مادر است و خوشمام مثل مادر.
باز که خوشی شد اون بیخی مادر میشه.
هر رقم که شما میخواین نموت سعی است.
آروس هم مثل دختر میباشه، باز که خوارزاده هم شد و بیخی دختر میشه.
خوب شد که آمدی خوار جان، این روزای دراز روزه ده تنهایی ایش تیر نمیشه.
آه خوار جان، ده این روزای دراز ده یک خانه تیر کردن بسیار مشکل است، اگر روزه باشه یا نباشه.
اگر جمیل و زرلش تیره قبول کنن و نواسه ما به ما بتن، باز اون از ساعتم تیر میشه کردش.
نواسه نوز درک نداره.
زرلش مادرت خو مزاق میکنه، مگم تو غم زندگی مادرت بخو.
هی هی خوارک، زرلش تو بیچاره چی غم مرا بخوره، او از خود زندگی داره.
دگه گپ از درد و غم نمیزنیم، کسایی که مردن خدا ببخششانه. یک وقتا که به تنهایی تیر کدی چی حاصل کدی؟
ما هم خوش نیستم خوار جان که غمای ما به تنهایی تیر کنم. خو کتی کی بگویم، با کی قصه کنم؟
ما خو میگم که یک نفر برات پیدا میکنم که غم و درد تا برش بگویی.
خاله تو چی میگی؟ یعنی که مادر ما عروسی کنه؟
زرلش دخترم، مادر تا گدگه عروسی کنه برش بسیار خوب است. تو یک دفعه مشوره.
مشوره چی را بکنم خاله؟
بیبی من میفهمم که اکرم خان در گذشته زیاد کت مادرت بدی کده، خاله وام کدام را نداره و مادرتام.
خاله تو چی میگی؟ مادرم که تکرم خان کاکایم چطور زندگی کنه؟
خوار جان ایگه پارابانم، من مگم بمرم از این غما خلاص شوم، دیگر رقم خلاص نمیشم.
تو نگو مادر جان، پدرم خدا ازم گرفت، در دنیا فقط تو برم یک امید استی.
زرلش دخترم، خدا میخوانی پدر دستو نگیره، ما سری گپ مشوره کدیم.
امروی کی مشوره کدیم؟ که اکرم خان مشوره کردین؟
ما و نواب و امرای سلطان بیادرم گپ زدیم، و هم قبول کرد که خانه اکرم خان و علیمه آباد شد و زندگی اردویشان جور شد.
بی خاله مامای مام قبول کرده؟
تو هم قبول کن دخترم، دیگه کدام را نیست.
تو چی میگی خوارجم؟ از یادت رفت که سر دخترم چه قزلمایی که نکرد؟
مادر جان یه نگو روزام داری. وی چی گپ هست؟
گل پری مثل که زلش امروز دسترم نمی آیا، بسیار دیر کرد.
تا حال که نامده شاید دیگه نبی آیا، هیچ وقت هم قدیر نکده بود.
اوف زلش تا بیچارام، راستی عروسی مادرش چطور شد؟
ده قریم هم چی کارای سرچپه میشه؟
چرا؟ چی کاری سرچپه شده؟
خو خاله علی ما تا حال خبر نبود. اگه خبر هم شده خود تا حال بنکا کدن راضی نشده و باز که تو بیادرش هم گف زدن بسیار جگر خون شده.
گل پری دهی گف خو ما طرفدار خاله علی ما هستم.
اما هم خود طرفدارش هستم دگه.
بیبی نوریه، او روزایی که اکرم خان سرش آورد چطور یادش بره که باز بگویه که ها قبول دارم؟
سابقا خو زیاد سرش ظلم کده بود، خال یا در دوشان رفته دگه،
باید از یادشان بره. به خاطر که اکرم خان کاکام تناست و علیمه خالم، بر دوشان خوب است. ای خو گپ خوب است. بازم آرسی کدنم رای کسی کار یک روز خو نیست، گپ کل عمر است.
و باز از پیشش پرسانم نکنه، و هم از یک زن بیوه.
گل پری ای خو خوب است، اگه پرسان نکده پرسان خواد کرد. مگم زنای بیوه هستن که چی یق میزنن که ما عرصی نمی کنم، مگم بازم بزور نکاه میکنن.
مگم من در رادیو شنیدم که نکاه بزور نمیشه.
اگه نکاه بزور میشه یا نمیشه ای را خوشونیدین که او زوراور سر بالا میره.
خیلی تو کس خال علیمام دو پای دیگه موزه کنه و بگوی که من کت یادم نکاه نمی کنم.
از این خاطر که کس در خانه کتی شریک نشه.
نه از این خاطر نمیگم، خو قارم سر مردای قریه میایه که چرا از خال علیمه پرسان نمی کنن.
برو خیره، آل ازش پرسان کنن. خال علیمه زرلشت واره دختر داره، او که میراث خود از کاکای خود گرفت. وال مادرش که کسی میتونه که به زور و بدون رضایتش مجبور به نکاح کردن کنه. شفیقه یه گپ دگام است. یه گپ خو خیره که باشه که زیاد نباشه. بیبی فکر کو خال علیمه به خاطر عرصی کردن کده اکرم خان کو راضی شد. خوب باز چی؟ باز او وقت زلشت شاخیل خود بود یا رسخیل؟ گپ شاخیل و رسخیل خو هنوز دور است. میره بگو که زلشت با مادر خود مشوره خواد داد که کت اکرم خان نکاح کنه یا نه. به می گپ خو من از زیر روز سوال فکر میکنم و چرت میزنم. در چرت زدن چیزی جور نمیشه نوریه، بیا که از شنونده ها پرسان کنیم.
شنونده های عزیز، در درامه شنیدین که زرلشت از موضوع نکای مادرش خبر شد. به نظر شما زرلشت به مادرش چی مشوره خواهد داد؟ که نکاح را قبول کند یا نه؟
زن و زندگی.
ایوان و مامادا که من تو را به بچه 12 ساله ایم نکامی
حقم زیاد تلف شده واقعیتش
بسیار رنج فشار دیدم دیگه چیز درست.
تهیه کننده عفیف ساکب نیازی.
سلام شنوندای عزیز، بعد از سقوط دوره طالبان در حدود بیشتر از 10 سال حکومت رئیس جمهور کرزی بر زنان افغان کدام فرصتها و پیشرفتها میسر گشته؟
صحی و یا قوانین در بخش عارف و تحصیلات عالی توجه خاصی به خانم‌ها صورت گرفته؟
یکی از دستاوردهای از خانمایی است که در ولایات هستن تمام انکشافات
در برنامه روی همین موضوع بحث میکنیم. به اینکه زنان چه امیدواری های از رئیس جمهور جدید افغانستان دارند، نظریات زنان و کارشناسان شامل این بحث رد نیست، در برنامه کنونی زن و زندگی با من عفیفه ساکب نیازی دنبال کنیم.
من بید ضعیفم که زهر باد بلرزد دخت افغانم.
زن نیمه از پیکر جهان را تشکیل میده. از ایرو پیشرفت و تکامل جوامع بشری وابستگی به پیشرفت و آگاهی زنان دارد. اما در افغانستان در حدود بیشتر از 10 سال حکومت رئیس جمهور کرزی، زنان افغانستان در کدام بخش های مهم و حیاتی فرصت تکامل و پیشرفت را نصیب شدند؟ دنخست از سایره شریف نماینده مردم خوست در پارلمان میشنویم.
در جریان یک دهه اخیر من جمله بخش سیاسی شاید دو دوره پارلمان هستند، یعنی دوره 15 و 16. ما در دوره 15 68 وکیل زن بلند داشتیم. در قسمت وظایف حکومتی بودن خواهر به 30% میرسه، از وزیر گرفته تا بخش مامورین. تعهد حکومت به کنوانسیون‌های جهانی ارتباط میگیره با مسائل مربوط زنها. در پارلمان تصویب نمودن قوانین توجه خاص به خانم ها صورت گرفته. دستور دیگه که در قسمت مطبوعات ما داریم از جمله رسانه‌های جمعی است که خانم ها به حیث کارمند دروج رول ارزنده دارن. در قسمت اردوی ملی، پلیس ملی، خواهرای داریم با رتبه بسیار بلند از جنرالی مسلک از پیلوت گرفته تا حتی قماندان حوزه. در قسمت اقتصادی خواهر تجارت پیشه داریم. ما شاهد ایجاد انجوهای مختلف هستیم که هم خواهر دو کار میکنن، هم ایجادگرشان خواهر هستن. ایجاد یک گروه مبارزه علیه فساد اداری در داخل شورای ملی بود که نخستین گام از طرف خواهر در داخل شورای ملی برداشته شد.
با گفته خانم حسینه صافی، رئیس شبکه زنان افغانستان، پایه پیشرفت زنان افغان در 10 سال گذشته مبنی بر قانون اساسی افغانستان بوده.
در 13 سال گذشته پیشرفت و انکشاف زنان اولین اساس از قانون اساسی افغانستان بود و که در چندین ماده گفته شده که زن و مرد حقوق مساوی دارند، که اگر در سکتور اجتماعی باشه، اقتصادی باشه و هر سکتور دیگه که باشه، به اساس او بعض تعهدات بین المللی را دولت افغانستان امرای جمعی بین المللی کرده که کنوینسیون امنیت ملل متحد 1325 است که به اساس او باز ما زنان را در سکتورهای مختلف صلح امنیت و انکشاف از اینا در سکتورهای مختلف باشه و به اساس از امو سیستم کوتا را داشتیم. در قانون اساسی خود خانم‌ها را ما در کابینه افغانستان دیدیم. افغانستان یگانه مملکتی است که زیادترین تعداد خانم‌ها را در پارلمان داره و یکی از دستاوردهای بارز با وجود آمدن رهبرای قوی زنان در جامعه مدنی هم در کابل و هم در ولایات. ما بعض قوانین ملی را ساختیم که اولین قانونش پلان عملی به خاطر انکشاف زنان که دو بعض قوانینی است که به اساس از او قوانین پیشرفت و انکشاف خانم ها پلان شده که در تمام ولایات به اساس از این قانون بسیار مشکلات خانم ها حل شده. یکی از دستاوردهای خانم هایی است که در ولایات هستند، تمام انکشافات و دستاوردها سرزندگی از اونها تاثیر کرده.
ایجاد حکومت دموکراسی و اصل ارزش‌های آزادی اجتماعی و سهم و نقش مشترک زنان و مردان در سیستم دولت و جامعه افغانستان همه فرصت‌هایی بوده که وضعیت زندگی اجتماعی زنان را تا جای رو به بهبود برده است. فعالیت‌های مدنی در سطح ارگان‌ها و نهادهای آزاد، نقش زنان در انتخابات، ایجاد زمینه‌ها و دستاوردهای هنری و ورزشی، موفقیت‌ها و دستاوردهای خوب ملی و بین‌المللی زنان در هم عرصه بایسوپین. محمد کبیر حقمل، رئیس اطلاعات و نشرات وزارت معارف افغانستان، میگه در دوران حکومت طالبان زنان و دختران از حق تحصیل و آموزش محروم بودند، اما در جریان سالهای اخیر در وزارت فیصدی شاگردان دختر به 41% افزایش یافته.
توانستیم فیصدی دخترها را در تعلیمات عمومی به 41% برسانیم. در بخش تربیه معلم فیصدی اوناس به 54%، در بخش سواد آموزی توانستیم که فیصدی اوناس به 65% رسانیم. در بخش کارمندای وزارت معارف و معلمین بنبوت معارف ما فیصدی خانم را به 32% رساندیم. در حدود 200 مکتب در کل افغانستان بازگشایی شد در مناطقی که ناامنی بود.
گفتنیست حضور دختران و زنان افغان در تحصیلات عالی نیز روز به روز جایگاه خاص خودش را یافته. از عبدالعظیم نوربخش، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان، میشنویم که از افزایش زنان و دختران در تحصیلات عالی چی میگه.
در سالهای 2001 و 2002 تنها 5% از خواهرای ما در تحصیلات عالی افغانستان وجود داشت که امروز بیشتر از 30% از خواهرای ما در تحصیلات عالی افغانستان آموزش میبینند و استادای محترم ما که در بخش تدریس هستند نقششان بیشتر از 15% است. امسال از 228,000 که در امتحان شرکت کردند، 77,281 تن از اینا خواهرای ما بودند. از هر ولایت خواهرای ما نقش فیصدی های خاص خود دارند. در 34 ولایت کشور روز به روز تعداد این خواهرای ما افزایش خود داشته.
آقای نوربخش گفت فیصدی قابل ملاحظه از دختران که تعدادشان به ده ها هزار میرسه در بورسیه های تحصیلی به خارج از افغانستان نیز مصروف تحصیلند. قابل یادآوری است که صحت نیز یکی از بخش های مهم و حیاتی زندگی زنان است. دکتر نظام الدین جلیل، هم آهنگ کننده صحت باروری وزارت صحت عامه افغانستان، از پیشرفت های مربوط به زنان در بخش صحت توضیحات دارد.
در 13 سال گذشته وزارت صحت عامه افغانستان تانست که دو مجموعه را انکشاف و تکه که مجموعه خدمات صحی اساسی بود و مجموعه خدمات اساسی شفاخانه‌ای. افغانستان از جمله کشورهای بود که بالاترین رقم مرگ و میر مادر و نوزاد در خود داشت. از هر 100 هزار خانم 1600 خانم بنابر اختلاطات دوران حمل جان خود از دست می‌دادند و این یک تراژدی بزرگ بود. بر اساس آخرین ارقام سروی مرگ و میر مادران در 2010 صورت گرفت، مرگ و میر مادرها از 1600% هزار به 327% هزار کاهش پیدا کرد. همین شکل وفیات اطفال زیر یک سال از هر 1000 طفل 129 طفل از بین میرفت که خوشبختانه این رقم به 77% کاهش پیدا کرد و به همین شکل ولادت ها اکثرا در خانه صورت میگرفت. فعلا 32% ولادت های ما تحت نظر ماهرین ولادی صورت میگرفت. وقت در حدود 250 مرکز صحی در سطح افغانستان وجود داشت. حال بیش از 2200 تسهیل صحی در سطح افغانستان وجود داره، البته به استثنای مراکز صحی خصوصی است.
اما برخی از مشکلات نیز در بخش صحت بر زنان وجود داشته که به گفته دکتر جلیل با آن هم تا حد ممکن پرداخته شده.
یکی از چالش های کمبود پرسنل صحی عناصیه بود در سطح ساعت دوردست کشور ما و به همین منظور وزارت صحت عمومی تانست یک ابتکار دیگر در قسمت ایجاد مکاتب قابلگی در سطح جامعه. در حدود 300 قابله در سال 2002 در افغانستان وجود داشت و این رقم فعلا بیشتر از 3000 قابله تربیت شده. آشیانه های صحی فامیلی ده برای هر 1500 تا 4000 نفر جز گرفته که ساعتی که دوردست است از خود ساحه یک نفر خانم انتخاب میشه و پروگرام دو سالی قابلگی را میخونه و دوباره میره به اون قریه خود مصروف فرضی خدمات طفل نوزاد میشه که این پروگرام در ولایت فاریاب، دایکندی، بامیان و اخیرا در ولایت هرات و او ساعتی که شروع شده تعداد فارغ شدن مصروف فرضی خدمات هستند.
برنامه زن و زندگی را از طریق صفحه فیسبوک زن و زندگی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
با وجود همه پیشرفت‌های چشمگیر زنان در بخش‌های مختلف کاری و آموزشی و موجودیت شرایط و امنیت نسبی در افغانستان، هنوز هم مشکلات رسم و عنعنات ناپسند بر زنان مانند یک دیوار بزرگ و بلند موانع سر راه دستیابی به حقوق و آزادی‌های زنان افغان قرار گرفته. چنانچه زنان در زندگی اجتماعی و عمومی مورد اذیت، تهدید و حتی قتل قرار دارند. همچنان ازدواج‌های اجباری در سنین کم، خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی ایران نیز میتوان از مشکلات جدی فرارای اونا دانست. باز هم از خانم سایره شریف نماینده مردم خوست در پارلمان میشنویم.
چالش اصلی برای رسیدن به تمام اهداف اینمی عدم موجودیت امنیت است. نگه ما غرق در فساد ادارینا بودیم، شاید 50% مشکلات مردم خود حل کرده میتونستیم. در عدم موجودیت تطبیق قانون بلندترین ضربه که میرسه به زن میرسه. اگر زن مورد خشونت، مورد تهاجم و تجاوز قرار گرفت، او به دو دلیل نتونست که از حق خود دفاع کنه. یکی به حساب از اینکه آگاهی ندارد، ولی از فامیلش، جامعهش او را از نگاه کلتوری اجازه نداده که با محکمه مراجعه کند. اقتصاد در دست مرد است. وقتی در مسائل محکمه و مسائل مربوط زن قانون تطبیق نشد، طرف مقابل زن قوی شدن، حتی مسائل شرعی را تطبیق نکردن. مثلا در قسمت زنا شریعت به هر دو طرف قانون داره، مگر در جامعه ما سر زن تطبیق شد، سر مرد تطبیق نشد. در قسمت مسائل زن ضرورت ها تشخیص نشد، راه رسیدن به هدف تشخیص نشد، خصوصا بلند بودن فسادی سوادی در بین زنا. ورکشاپ های گرفته شد، سمینارهای با پول بسیار گزاف، تاسفانه بدون نتیجه.
در جریان این همه سالها زنان افغانستان با چشیدن شهد کامیابی و پیشرفت، تلخی مشکلات و خشونت ها را نیز تجربه کردند. بشنویم که برخی از زنان از حکومت جدید و رئیس جمهور جدید افغانستان برای بهبود وضعیت زندگی خود و خانواده‌شان چی خواست و آرزو کردند.
اسم حلیمه است. ای آرزو را داریم که بر ما زمین تحصیل مساعد کنند و بتانیم در یک زمین صلح و آرامش تحصیلات خود را به پایان برسانیم.
اسم ما لیلما، کارمند ندبی معارف. سرنوشت اولادای ما معلوم شوه و خداست که یک پادشاه داشته باشیم که در مقابل اولادای ما دیگه یتیم خودم طفلکا را کلان کردیم و میخواییم که یک
آینده
خوب باشه، که آینده خوب و روشن تر داشته باشه.
وقتی که جنگ آویا شد، خانه ویران شد، مال چور شد، بی خانه شدیم، تا به حال اولادایم روز نیکی ندیدن. خدا یک رئیس جمهور دلسوز بکنی، کل گیره زیر دست خود بگیره، کاران باشیم که یک لقمه نان بیافتیم، خوش باشیم، جنگ نباشه، امنیت باشه، کس نگوی که از آره سی پیشیدی از هر قومی که باشه جمع شد و بی غم آزاد بگردن.
خانم صافی در حکومت جدید افغانستان حفظ دستاوردهای بیشتر از 10 ساله زنان افغانستان را خیلی مهم می‌داند و ای باور است که جامعه جهانی و حکومت آینده افغانستان مسئول است تا برنامه بهتر شدن وضعیت زندگی اجتماعی زنان را در اولویت قرار بده.
یگانه خواست مشخصی برای رئیس جمهور آینده بگویم، نگاه کردن تمام دستاوردهای 13 ساله‌ای که ما داریم و به اساس از او پلان‌گذاری آینده. یگانه چیزی که ما را به اینمی پیشنهاد رسانده میتونه، اولین اولویتش کنوینسیون بین المللی 1325 است که اگر دولت افغانستان، رئیس جمهور افغانستان تعهد خود بر 1325 داشته باشه، فعلا هم سر پلان کاری از اون کار میکنیم. تمام قانونای ملی در پلان عمل 1325 شامل است و همچنان ماده قانون اساسیه که بر زنها اجازه میده که اونا در تمام امورات دولتی و غیر دولتی افغانستان سهیم باشه.
داخل بحث به این نتیجه میرسیم که اگر در حکومت جدید افغانستان تشخیص درست مشکلات زنان و اقدام مسئولان بر رفع او با تعهد، صداقت و ایمانداری صورت بگیره، میتونه بسیاری از مشکلات اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و سیاسی زنان را که در دوران 13 سال برطرف نشده برطرف کنه و زمینه پیشرفت بیشتر را برای زنان افغانستان میسر بسازه. شنوندای عزیز، رسیدیم با آخر برنامه. تا فرصت دیگه، خدا نگهدار.
رادیو آزادی. رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.